دوستان و یاران عزیز، برنامه فراسوی گذار رو آغاز می‌کنیم. فراسوی گذار اختصاص به این دارد که از مبارزین، فعالین مدنی، از کسانی که چه بوده بر درون و چه برون کشور، انسان‌هایی هستند که در واقع کوشش و فعالیت چندین سالشون معطوف به استقرار یک حاکمیت دموکراتیک بوده در قالب فعالیت‌های ملی و عمومی، بتوانند یک نظام حقوق بشری را در ایران مستقر بکنند. برنامه این ساعت ما گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم هست. حسن نایب هاشم رو دوستان عزیز اطلاع دارند که از فعالیتشون اطلاع دارند، احتیاج به معرفی ندارند. درود بر شما آقای نایب هاشم عزیزم.
من هم سلام و درود میفرستم به شما و همچنین بینندگان برنامه شما که هم از طریق اینترنت به هر حال به اشکال مختلف در ارتباط هستند و امیدوارم که خوب باشن و امیدوارم که روزهای بهتری رو ما در جامعه خودمون داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای نایب هاشم عزیزم. در رابطه با فعالیت‌های حقوق بشری که شما انجام میدید و سال هاست که این فعالیت‌ها رو انجام میدید و بسیار مؤثر هم بوده در جهت افشای این حاکمیت تبهکار در واقع، من باید هستم که میکروفون در اختیار شما بذارم و گزارشی از فعالیت‌های خودتون و همچنین آنچه که در اخیرا در سازمان ملل گذشت بیان کنید. بفرمایید.
خواهش میکنم. ما اخیرا از ژنو میایم. در ژنو خب شورای حقوق بشر جلسه داشت، 42مین اجلاس خودش بود و ما خب حدود 3 هفته اونجا بودیم. ما خب در این مقطع بیشترین متمرکز هستیم روی بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی ایران که هر 5 سال صورت میگیره و در ماه نوامبر قراره که 3مین دوره این بررسی صورت بگیره. قرار به این صورت هستش که جمهوری اسلامی میاد وضعیت حقوق بشر رو تشریح میکنه و در مقابل کشورهای مختلف، 195 کشور این امکان رو دارن، تعداد زیادی از اونها شرکت خواهند کرد، این امکان رو دارن که نسبت به اون مسئله نظر بدن و همچنین پیشنهاد بدن به جمهوری اسلامی، پیشنهادهای مختلف، و این پیشنهادها رو جمهوری اسلامی میتونه بپذیره یا نپذیره و اگر بپذیره به صورت تعهد برای او خواهد بود و قاعدتا باید اجرا بکنه. ما با کشورهای مختلف صحبت کردیم که در واقع این چه پیشنهادهایی رو خوبه که اونا ارائه بدن با توجه به شرایطی که هست، سعی کردیم که اطلاعات مختلف رو در اختیارشون بذاریم، ولی خب کار به این بسنده نکردیم مثل همیشه و در این حال سعی کردیم که موضع‌گیری‌هایی داشته باشیم. یکی از این موضع‌گیری‌هایی که انجام شد در ارتباط با اشکال که الان صحنه‌هاشو می‌بینید، در ارتباط با اشکال نوین بردگی و مسئله پدیده مزدوری بود و خب می‌دونید که برحال در ایران در بسیاری از افراد به خصوص کارگران به موقع مزد پرداخت نمیشه و این به یه معنی شکل نوینی از بردگی هست. به این موضوع اشاره کردیم، در گزارش گزارشگر هم در این رابطه صحبت شده بود و همچنین صحبت کردیم از این پدیده که ما شاهد هستیم که تعدادی از افراد، بیشتر جوانان افغانستانی که در ایران به سر میبرن، اونها به عنوان مزدور ازشون استفاده میکنن و به جبهه‌های جنگ سوریه میفرستند و خب بسیاری از اونها از بین میرند. در رقم ناچیز 3 میلیون تومان رو در ماه به اونها پرداخت میکنند که البته خب شاید برای یک خانواده افغانستانی که در شرایط بسیار بدی به سر میبره، میدونید که خب در ایران اونها به خاطر اینکه خارجی محسوب میشن حقوق شهروندی ایرانی رو ندارن و مثلا از یارانه ها نمیتونن استفاده بکنن، مثلا بیمه ندارن و این بسیار فشار رو بر اونها افزایش میده، ولیکن خب چون سطح استاندارد زندگی و پناهجویشون بسیار پایین هست، اون 3 میلیون تومان هم ممکنه که کمکی باشه برای خانواده نسبتاً بزرگ، و بعداً اگر که از بین برن 1,000,000 تومان در ماه میدن که رقم ناچیزی هست، و خلاصه خون فرزندان خانواده هایی هستش که در جبهه جنگ تلف میشن. به این دو پدیده ما اشاره کردیم در این امکانی که بود با این دو گزارشگر ویژه که در این ارتباط بودن. موضوع دیگه‌ای که داشتیم و گزارشی که صورت گرفت، و دو گزارشگر ویژه باز مربوط به مسائل محیط زیست گزارش خودشون رو دادن، یعنی این که یکی گزارشگر ویژه آب و سرویس‌های بهداشتی و یکی گزارشگر ویژه مربوط به دفع فضولات سمی، که خب اونها تشریح کردن وضعیت در جهان و ما هم در رابطه با ایران، و از اونجایی که خب گزارشگر ویژه آب به وضعیت زندان‌ها اشاره کرده بود، آب و فاضلاب، ما مسئله زندان‌های ایران رو که در خیلی از مواقع به خصوص در تابستان و به خصوص در فصل مثلا در زمانی که ماه رمضان هست، خب در مثلا زندان اهواز آب رو به سوی زندانیان می‌بندن، و اینکه اخیراً در زندان قرچک فاضلاب اونجا غلیان کرده بود و تمام محیط زندان رو آلوده کرده بود، به اون اشاره کردیم که گزارشگر ویژه هم متقابلا به ما پاسخ داد و هم خوشحال شد از اینکه به رجوع این موضوع ما موضع گیری کردیم و اظهار داشت که در این رابطه پیگیری خواهد کرد. و در رابطه با فضولات سمی هم که خب میدونیم در جامعه ایران چنین پدیده‌ای وجود داره، و ما حتی مثلا دریاچه‌های مرده‌ای رو داریم که از بقایای کشت و صنعت مثلا در خوزستان ایجاد شده، و در اینها رو به هر حال برای خود گزارشگر منطقه تشریح کردیم. موضوع دیگه‌ای که ما بهش پرداختیم در رابطه با به اصطلاح بیانیه وین بود، و خب بیانیه وین به موضوعات مختلفی اشاره داره، از در زمینه‌های آزادی اجتماعات و آزادی حضور در مجامع تشکل‌ها، برای بخشی از این مسائل رو طرح کردیم، و همچنین در رابطه با همون بررسی ادواری جهانی در موضوع آیتم 6 به اصطلاح هست، وقتی که مسئله حقوق زنان مطرح میشه صحبت از این کردیم که خب به رغم اینکه قول‌هایی رو جمهوری اسلامی داده در رابطه با مسائل زنان، واقعیت اینه که مثلا سیدا یا کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان رو میشه گفت از 5 کشور هستن که در دنیا این رو نه تصویب کردن و نه امضا کردند، که جمهوری اسلامی یکی از شاخص‌ترین اونها هست، در کنار کشورهای مثل سودان و سومالی، که خب انتظار میره به زودی سودان همون رو امضا کنه، و سومالی هم به محض اینکه از فروپاشی نسبی تا حدی در بیاد اون رو تصویب بکنه. به هر حال ما در این چنین شرایطی هستیم در این رابطه. این صحبت‌ها رو من در رابطه با ژنو صحبت کردم، ولی که خب میدونید دیگه در آخرین روزهایی که شورای حقوق بشر جریان داشت، در واقع نخستین روزهایی بودش که اجلاس 74 مجمع عمومی سازمان ملل کارش آغاز کرد. میدونید که در ابتدا یک بحث عمومی دارن که معمولا سران کشورها در اون حضور پیدا میکنن، از رؤسای جمهور تا نخست وزیران و وزرای خارجه، و خب دیگه در نهایتا وقتی هیچ کسی هم نباشه ممکن نماینده کشوری در سازمان ملل سخنگو باشه از جانب کشور معین، ولی نهایتا چند روزی این جلسات برقرار میشه. قبل از اون روز دوشنبه، در واقع از سه شنبه شروع شد، روز دوشنبه کنفرانس های عدیده در نیویورک برگزار شد در رابطه با مسائل مختلفی که جهان با اون مواجه هست، و خب یکی از مهمترین مسائل در کنار مسئله بهداشت، آموزش، مسئله وجود ایدز به میزان گسترده در دنیا، یکی از مسائلی که خب مطرح بود مسئله تغییرات اقلیمی هست، و خب میدونید که دختر نوجوانی از سوئد خانم گریتا تونبرگ در واقع میشه میگه مبتکر حرکتی هست برای جامعه ها به عنوان جامعه ها برای آینده. خب شاید بیش از یک سال هستش که جریان داره و به این صورت هستش که او در واقع روز جمعه رو اعتصاب کرده و ابتدا همکلاسی های خودش رو فراخونده به اعتصاب و نهایتا این حرکت جهانگیر شده و خب میشه گفت چند صد هزار تا چه بسا میلیون ها نفر از چه از دانش آموز گرفته تا بزرگ سالان در این حرکت شرکت میکنن و خود ایشون در اون روز ابتدا در واقع شروع هفته در اون کنفرانس اقلیمی شرکت کرد و خب برخلاف همیشه که خیلی چهره آرومی داره و برحال عصبیت شرایط موجود رو نشون نمیده، در این سخنرانی خودش سخنرانی خیلی با احساسی بود که حالا من اون رو میذارم که مشاهده بفرمایید. برحال میدونید که تغییرات اقلیمی در جهان بسیار گسترده هست و ما به حال نمونه های مختلف وجود داره از این مسئله که چه بسا در چند سال آینده اگر که وضع به این صورت بگذره که شاید کمتر از حدود 10 سال دیگه هست، شرایطی به وجود میاد که دیگه وضعیت غیر قابل بازگشت باشه و بشریت هر اقدامی بکنه نهایتا نتونه پیروز بشه، فائق بشه. عصبیت این دختر جوان رو میبینید که در واقع با سن کوچکش خب او اکثر سالهای زندگی رو در پیش داره. اگر برای آدمی مثل من که 10 سال 15 سال 20 سال حد اکثر عمر مفیدی باقی بمونه، برای او برعکس هنوز تینیجر به اصطلاح هنوز به سال نوجوانی رو طی میکنه و خب او شاید 70 سال 80 سال رو در پیش داره و طبیعیه که نمیخواد که یک دنیای خراب شده رو ما تحویل بدیم و او فرا میخونه مسئولان جهان رو که شما به هر حال حرف میزنید و بیشتر در فکر این هستید که توسعه اقتصادی صورت بگیره و به فکر آینده نیستید. خب میدونید که برای نخستین بارم در همین جمعه در تهران در پارک لاله هم 10 نفر که بازم عمدتاً جوان و دانش آموز بودن در تظاهراتی در تهران با همین عنوان جمعه ها برای آینده شرکت کردن. جمعه ها برای آینده در کشورهای دیگه با اعتصاب و تعطیلی مدارس همراه هست، ولی خب جمعه ها در ایران تعطیل هست. شدیم هم مثبت یا هم منفی تلقی بشه. به هر حال این یکی از مهمترین مسائل دوران ما هست در حال حاضر و خب الان مرحله اول طی شده. ما این چند روز سخنرانی رهبران مختلف رو داشتیم، بیشتر خب شاید تمرکز روی صحبت‌های رهبر ایران آقای روحانی، رهبر آمریکا آقای ترامپ باشه در این سخنرانی ها، ولی خب من توصیه میکنم این کست به اصطلاح سازمان ملل هست، سخنان بسیاری از رهبران کشورها خب جالب توجه هست. خب ما در یه دنیایی هستیم که از یک طرف یک نوع ناسیونالیزم حمایتگرایانه وجود داره، تو صحبت های آقای ترامپ موج میزد چنین در واقع برداشتی رو، یک نوع ملی گرایی که حالا با توجه به قدرت و امکانات آمریکا مساوی هست با فشار آوردن به کشورهای دیگه مطرح بود در صحبت‌هاش. البته خب بیشترشون روی آمریکا و چین، روی ایران و چین متمرکز بود در صحبت‌هاش به عنوان در واقع حالا یکی دشمن اقتصادی و یکی حالا برحال نوع برخوردی که با ایران داره که طبعا اون رو دشمن تلقی میکنه به جمهوری اسلامی ایران رو، و خب سعی میکرد که آشتی جویانه با بقیه نقاط دنیا صحبت کنه، ولی تمام صحبتش این بودش که منافع آمریکا و آمریکایی ها، اونم منافع کوتاه مدتشون، اونم از زاویه صرفا منافع اقتصادی حفظ بشه. یه خورده دردناک از وقتی که صحبت های آقای ترامپ رو با اون حالا خون سردی مصنوعی عملا میبینیم. و خب از این طرف هم خب صحبت های آقای روحانی رو هم حتما شنیدید و خب یک اعتماد به نفس کاذبی که سعی میشه در اون نشون داده بشه. ولی خب ما صحبت هایی رو دیدیم، مثلا صحبت های نخست وزیر پاکستان از بعضی جالب بود که خب مخالف تمام فساد در جامعه و جهان بود، و در این حال صحبت های مثلا رئیس جمهور ایرلند که آدم بسیار شریفی هست بسیار شنیدنیه، و این که خب بعضی کشورها مثلا مثل باهاما، کشورهای کوچک اقیانوسیه و همچنین دریای کارائیب، مسئله تغییرات اقلیمی براشون فوق العاده مهم هست، برای اینکه این امکان هستش که این کشورها زیر آب برن تعدادی از اونها، و خب طوفان اخیری که بود تقریبا میشه گفت باهاما رو نابود کرده، و حالا اگر کشور ما با یه تحریم اقتصادی در سال آخر چند درصد، 6% تا 8% اقتصادش کمتر شده، فرو ریخته و به هر حال رشد اقتصادی منفی در این حد داشته، اونها به خاطر این فاجعه زیست محیطی عظیم تأثیر پذیرفته در حدی بیش از این چه بسا حالا باید دقیقا بررسی بشه و میزانش ارزیابی بشه. به هر حال اینها شرایط هست که من پیشنهاد میکنم که اگه دوستان علاقمند هستن در این وبکست سخنرانی رهبران مختلف کشورهای مختلف رو گوش بدن و یه تصویری از جهان پیدا میکنن و تصویری از تغییرات جهان اگر سالهای مختلف این رو تکرار بکنن. یعنی روزی بود که آقای چاوز یا آقای قذافی رو ما میدیدیم که اونجا میومد صحبت میکرد، آقای قذافی همونجا منشور سازمان ملل رو مثلا پاره میکرد و پرت میکرد، و حالا دیگه قذافی میبینیم که با چه سرنوشتی همراه است، و اینکه خب برای چگونه این کشورهای مختلف با وجود این دیگر ناهماهنگی هاشون، با وجود این چند جانب گراییشون، چگونه برای به تدریج به هم دیگه نزدیک میشن، این قابل توجهه و خب باید حتما سالها این رو پیگیری کرد. تو دید موضوع دیگه که مهمه، خب ما از همین اکتبر و نوامبر مجمع عمومی کمیته سومش جلسه خواهد داشت که مسائل حقوق بشری و بشر دوستانه رو مطرح خواهد کرد، و در اونجا طبیعیه که ما مواجه باشیم با قطعنامه جدیدی در رابطه با ایران، که خب یکی از کارهایی که باید بکنیم در کنار کار گفتم در نوامبر در ژنو انجام خواهیم داد در ارتباط با بررسی ادواری جهانی، تصویب قطعنامه با آرای مطلوب هست. قطعنامه‌ای که بر اساس دو گزارش که تو همین هفته‌های اخیر منتشر شده، گزارش آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل در رابطه با وضعیت ایران، گزارش آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران اخیراً منتشر شده، کشورها این دو گزارش رو مطالعه می‌کنن، گزارش شفاهی آقای جاوید رحمان رو که در همین ماه اکتبر ارائه خواهد شد گوش خواهند داد و نهایتاً تصمیم خواهند گرفت، و اون تصمیم به مجمع عمومی میره، و در دسامبر ما شاهد تصویب قطعنامه جدید خواهیم بود. حالا باید دید که هم محتوای این قطعنامه چه خواهد بود و همین که چه تفاوتایی در ارائه رأی به قطعنامه داده خواهد شد. اینها مسائلی هستش که در رابطه با سازمان ملل و به هر حال اقداماتی که انجام شده و اقداماتی که پیش رو هست فکر کردم که خوبه خدمت بینندگان عزیز برنامه شما عرض کنم.
سپاس از شما آقای نایب هاشم عزیزم که ما رو در واقع جریانات اخیر، فعالیت هایی که خودتون هم حضور فعال دارید و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل و به طور فشرده آنچه که گذشت، و چه اشاره ای کردید و چقدر باید برای این مستبدین آموزنده باشه که نهایتاً در مقابل مردم ایستادن، شرایط دوباره مردم کشور اینقدر خراب کردن، نتیجهش یک چیز بیشتر نخواهد بود، و اون نابودی کامله. آن چیزی است که در جبین جمهوری اسلامی از روزی که دست به در واقع کودتا زد در ایران و انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو به در واقع می شود گفت به انحراف برد با کودتا و یک با عجله یک قانون اساسی رو قلابی و کاملا غیر دموکراتیک رو تحمیل کرد و سرکوب از حتی قبل از آمدن خمینی به ایران توسط گروه های فشار که ما اون موقع بهش میگفتیم، شما اگه خاطرتون باشه واژه‌ای که به کار میبردیم میگفتیم فلانشا و فلانشا در واقع گروه های بسیار کوچیک اوباش بودن که دسته های دموکراتیکی رو در واقع حرکت دموکراتیک مردم رو با سرکوبی با شعار حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله قبل از حتی به قدرت رسیدن روح الله خمینی آغاز کرده بودن و این تجربه تلخ و دردناک در واقع برای ما این مسئله رو نشون داد که الزاماً فروپاشی یک نظام استبدادی به استقرار دموکراسی منجر نخواهد شد و وظیفه مبارزین در واقع فقط سرنگونی یک حاکمیت و یا شرکت در اون به خصوص با برخورد انفعالی نخواهد. در قسمت بعدی صحبت با شما که من علاقمند هستم در این زمینه تجربه ها و رویکردهای شما رو و به خصوص رویکردهایی که در حال حاضر دارید نسبت به اون مقاومتی که داره صورت میگیره و اون مبارزه‌ای که داره صورت میگیره که تجربه دردناک انقلاب 57 تکرار نشه، این رو من میخواستم حتما با هم صحبت کرده باشیم. اجازه بدید که من اگر صحبت پایانی در این قسمت دارید در رابطه با فعالیت حقوق بشری بفرمایید تا ما بدرود بگیم و به برنامه بعد بپردازیم. بفرمایید آقای عنایت پاشا.
صحبت من اینه که این رویدادهای ماه نوامبر رو حتما پیگیری بکنن، هم در رابطه با بررسی ادواره جهانی، برای اینکه بررسی ادواره جهانی اینجوریه که خب جمهوری اسلامی دو سری تعهدات رو قبول کرده هرچند که اونها رو اجرایی نکرده. واقعیت اینه که 90% کشورها تعهداتی رو که دادند اجرایی کردن و جمهوری اسلامی جز اون 10% هستش که این تعهداتی که تو این 9 سال گذشته داده اجرایی نکرده، فقط قولش رو داده و انجام نداده. یکی این که خب تغییر بکنن در ماه نوامبر این رویدادهای رویداد رو بررسی ادواری ما، اولین اقدام وسیع حقوق بشری که بعد از سال 88 انجام دادیم در ارتباط با همین بررسی ادواری جهانی دوره اول بود در فوریه 2010 که حدود 1000 نفر از کشورهای مختلف اروپایی در ژنو جمع شدند و نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند و از اون زمان هستش که ما درون سازمان ملل سعی میکنیم فعالیت کنیم که اونو تغییر کنند. یکم مسئله آنچه که در کمیته سوم مجمع عمومی خواهد گذشت، آنچه که در کمیته سوم مجمع عمومی هم میگذرد در این وبکست سازمان ملل پخش میشه و خب هم گزارشگرهای ویژه مختلف رو میشه اونجا هم دید، علاوه بر شورای حقوق بشر یعنی تازه ترینش رو، و همونجور گفتم آقای جاوید رحمان هم حتما گزارش میده و همین که خب موضع کشورهای مختلف جهان رو دید در رابطه با مسائل حقوق بشر.
سپاسگزارم از شما. با بینندگان و شنوندگان و یارانی که ما رو میبینند و میشنوند بدرود میگم. برنامه دیگری با آقای نایب هاشم داریم در رابطه با مقاومت‌ها و کوشش‌هایی که در جهت استقرار دموکراسی و گذار از حاکمیت اسلامی داره صورت میگیره گفتگو خواهیم کرد. بدرود با شما و بدرود با شما آقای نایب هاشم عزیزم.
بدرود.